أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث در یکی از موانع قبول شهادت بود که عبارت بود از اداوت شاهد با مشهود علیه، که شخصی که معادات با مشهود علیه داره شهادت او علیه اون شخص مقبول نیست، ولو شهادتش به نفع او قبوله. خب اینجا یه بحثی مطرح شد و اون این که اداوت اگر اداوت دینی باشه مانع از قبول شهادت نیست، و ما عرض کردیم که اداوت دینی دو حالت داره: نفس اداوت دین طرف، این مانع از قبول شهادت نیست لا شک کفی، ولی اگر اداوت با شخص به خاطر دینش به نحو حیثیت تعلیلیه باشه، عدم مانعیتش به نظر موجبی نداره، بلکه به همون نکته‌ای که اداوت شخص به غیر جهت دینش مانع از قبوله، جدای از اطلاقات مناسبات و حکم موضوع اقتضا میکنه که عداوت با شخص ولو به جهت به حیثیت تعلیلی جهت دینیش، این هم باید مانع از قبول شهادت باشه. ولذا کما این که عداوت با دین طرف منافاتی با حب طرف نداره، ولذا در بعضی از روایات داره ان الله، گاه وقتا اینگونه است که یحب العبد و یبغض عمله، وقد یبغض العبد و یحب عمله، یعنی می شود طرفی که عملش مبغوضه اما خودش محبوب خداست. اینگونه نیست که مبغوضیت عمل و منه الاعتقاد مستلزم مبغوضیت شخص باشه، مگر جایی که حیثیت تعلیلی باشه، و الا اگر حیثیت تقییدی باشه، مبغوضیت عمل شخص ملازم با مبغوضیت خود شخص نخواهد بود. پس بنابراین این که اداوت دینی علل اطلاق مانع از قبول شهادت نباشه، این به نظر ما مشکل آمد. بعد منتهی شد به اداوت دنیوی. آیا اداوت دنیوی مانع از قبول شهادت هست یا نه؟ به نظرم منظور از اداوت دنیایی باید یک اداوتی باشه که منشأ احتمال کذب شاهد در حق مشهود علیه بشه. هر عداوتی اینگونه نیست، یعنی اگر طرف از طرف مقابل بدش میاد، چون طرف مقابل خیلی آدم چرکیه، اصلا فرض کنید به حیثیت تعلیلی هم ازش بدش میاد، این لازمش این نیست که بگه این قاتل پدرمه یا این قاتل زیده. اداوت با شخص به هر نوع اداوتی منشأ احتمال کذب نیست، ولذا مرحوم اشبام دوسینی کاشف القطاع در عبارتی که دیروز از ایشان گذشت، در ضابطه اداوتی که موجب رد شهادته، همون کلامی که محقق ذکر کرده بود و غیر محقق، اونو میزان اصلا قرار داد، فرمود محقق و تحققه، یعنی تحقق اون عداوتی که میخواد مانع قبول شهادت باشه، این تو عبارت محقق در شرایعه، و تحققه به ان یسره ما یسیع الغیر و ان یسوعه ما یسر الغیر. این بود تو عبارت محقق. البته کلمه او تقاذفا هم آمده بود. پس فهم مرحوم کاشف الغطام از این عبارت این بود که اون کذب، اون عداوتی که منشأ رد شهادته، اون عداوتی است این گونه که خوشنود میشه از این که دیگری متضرر بشه و ناراحت میشه از این که دیگری منتفع بشه. اما اگر عداوتش بدش میاد از این آقا، تنفر داره به خاطر چرکیش، اما نه خوشش میاد این آقا متضرر بشه، نه اون آقا اگر بره منتفع بشه، به شیعی تمیز بشه، این آقا ناراحت میشه. نمیدونم شما از هرچی شما میخواید اسم بگذارید. این حسادت نیست، نه این حسادت اینه که طرف خلاصه رجاء زوال نعمت عن الغیر رو داره، اما آدم از یک کسی بدش میاد. نه این که آقا چرک از چون که اونیه که خب بالاخره اینجوره دیگه، یعنی هر عداوتی این گونه نیست. اونی که اینجوری هست اسم نبره، هر چی شما، نمیدونم دیگه اسم خاصی داشته باشه. اونی که مانع از قبول شهادت این گونه عداوته، اون شحنا و عداوتی که دلش بخواد دیگری متضرر بشه، شاید این شهادتی که علیه او داره میده از مصادیق اضرار به غیر باشه، همونی که دلش بخواد، که انه مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که این گونه عداوت مانع قبول شهادت. نه هر عداوتی، نه نه اینجور نیست. حالا به هر حال باید یه جوری باشه که اون دشمنی و اون عداوت و شحنا و کینه و وی غمزن علا اخی به گونه‌ای باشه که احتمال میل در شهادت و حیف در شهادت و کذب در شهادت به دنبالش باشه. و اما اگر یک عداوتی باشه که در ناحیه شهادت هیچ تأثیری نداره، احتمال یک ذره‌ای در این که شهادت رو زوراً و کذباً علیه طرف بده، احتمال تأثیرش نیست، و موجبی برای رد این شهادت نیست. همینه دیگه. ولذا اصلا به مناسبت موضوع این به خاطر برکتش که نگفتن عداوت مانعه، از جهتی که احتمال ایجاد کذب در شاهد، این که میگن مثلا تهمت موجب رد شهادته، یعنی از بابی که موجب احتمال کذب در شهادته، به خاطر نسب و قرابت یا به خاطر عداوت و مانند اون، نه این که خودش اینا موضوعیت داره. اونجا رو برای تعبدی، ولی در مثل عدو احتمال میدیم تعبدی موضوعیت داشته باشه، اونم تعبدی به لحاظ این که ممکنه از باب این که نونقرضی برای شهادت ممکنه بشه، اونجا به نکته باز اتهام به کذب بود. اتهام به کذب الان دروغ بگه که بعدن به نفعش دروغ بگن، اما اینجا علیه این دشمنش داره شهادت میده که بعدن این دشمنش شکار کنه. بدتر دیگه، اون دشمن اگر به شهادت علیهش نمیدادن شاید بعدن راست میگفت، حالا که علیهش شهادت دادن زخم خوردن حتما بعد از این برخلاف این به گونه‌ای میخواد انتقام بگیره مثلا. خلاصه به نظر میاد منظور از عداوت این گونه عداوتی باشه. خب حالا آیون اونی که تو عبارت محقق و علامه و دیگران عمدتاً آمده این ضابطه ذکر شده، عداوت به گونه ای باشه که تتحقق به این که یسیعه ما یسر الغیر و یسره ما یسیع الغیر، و در عبارت علامم آمده و یبغی این شخص شاهد، یبغی یعنی یطلب و ضرر الغیر حتی، مثلا اینجوری گفته. این ضابطه در و در کلام محققم اضافه شده او تقاذفا تتحقق المعادات به این که یسره کذا و یسیعه کذا او تقاذفا مثلا. این بیان از ضابطه عداوت منشأ اشکال شده. مرحوم شهید ثانی در مسالک و غیر ایشان آمدن گفتن خب اگر این گونه شد این با مسئله عدالت که دیگه جمع نمیشه، دیگه نیازی به شرط عدم عداوت نیست، این گونه عداوت مصداق گناهه، پس ما دیگه شرط زائدی بر اشتراط عدالت نیاز نداریم که بگید باید عدو نباشه به عنوان مصداق متهم. ولذا آمدن در صدد حل مشکل. مرحوم شهید ثانی در مسالک حل مشکل رو به این کرده، فرموده خب این گونه معادات صغیره است مثلا، و این گونه گناه منافات با عدالت نداره، چرا که ولو اصرار علی الصغیره مخل به عدالته، اما اصرار عبارت از تعدد ذنب به تعدد ماهیت، نه تعدد به اصرار بر یک گناه و استمرار بر یک گناه. درسته این آقا وقتی که دوام بر سرور به اساعت الغیر و حزن بر انتفاع الغیر داره، اما این دوام مخل به عدالت نیست، ولو این استمراره، چون که اونی که موجب زوال عدالته فعل کبیره است، یا اصرار علی الصغیره، و اصرار علی الصغیرم به فعل صغائر متعدده نه به استمرار بر صغیره واحده. پس بنابراین اگر ما باشیم و شرط عدالت، این امر مستدرک نیست، ممکنه طرف عادل باشه در این حال عدوم باشه به این معنایی که گذشت. پس اگر این شرط ما نکنیم لازمش قبول شهادت عدو، اشتراط عدالت مغنی از این شرط نیست. این کلام شهید ثانی در مسالک. مرحوم علامه در تحریر کمافل جواهر ازش بر میاد خواسته حل مشکل مستدرک بودن این شرط رو به این بیان بکنه که این گونه معادات بدون تواهر به اون گناه اصلا نیست، لا صغیرتون ولا کبیره، گناه اینه که طرف معادات مؤمن به تواهر به معادات
و سرور به اساعتهی و حزن به نفعهی، تواهر به اون جهت مجلس جشن میگیره، اونجوری که جشن میگیره در کشته شدن دشمنان دین. اگر این مؤمن خلاصه یک ضرری بکنه، شیرینی پخش میکنه. این شیرینی پخش کردن این گناهه، اظهار سرور به مساعته. پدر رفیق، پدر این آقا از دنیا رفته، این خوشحال شده که پدر این از رفته که رفیق ما یتیم شد، شیرینی پخش میکنه. این جایز نیست. اما اگر تو دلش خوشحال شده، با اینکه اون طرف مؤمنه، خوشحال شده و حتی اگر طرف یه نفعی هم عایدش بشه ناراحت میشه، اما هیچ بروز و ظهوری نمیده، تظاهر به این جهت نمیکنه، حالت خوبی نیست اینا، اما گناه نیست. همونیه که حسد و طیره و کذا رفع مالم ینطق به شفه، که حسد مرفوعون، اما مادامی که تظاهر نکنه، یا طیره مرفوعون، مادامی که به زبان نیاره، بگه که خب یه چیزی رو دید، کلاغ رو دید، بگه پس بنابراین امروز ما شومه، این گناهه. ولی اگر به دلش گذشت یه چیزی که از اسباب تطیره به ذهنش خطور کرد، اون اختیاری نیست، اما به زبان چیزی نیاورد، اونی که حرامه که انهو تطیر به تواهر و اظهار تشاؤمه، نه به مجرد این که تو دلش یک حالت شومی از یک قضیه ای احساس کنه. که انهو علامه اینجوری می فرماد، خوش آمد و بد آمد اینا که انهو فی حد نفسها اصلا نهالات اختیاریه است، مگر با ریاضات نفسیه طولانی که بتونه اینا رو از نفسش جدا کنه، و الا اینا یه اموریه که در خیلی از نفوس وجود داره، ولی وجود اینها گناه محسوب نمیشه، چون اموریست غیر اختیاری معمولا، اما تواهر به اینها گناهه. تواهر به سرور در فرض تضرر غیر، تواهر به حزن در فرض عدم تضرر غیر، این گناهه. علامه با این خواسته مشکل رو حل کنه. مرحوم محقق اردبیلی قدس الله سره در حل این مشکل و منافات بین این حالت عداوت و عدالت اموری رو ذکر کرده، گفته نه ممکنه بگیم منافات نداره، عدالت یه امره، این امرم یک امر دیگریه، و فعل اینا ملازم با زوال عدالت نیست. حزن به سرور غیر، سرور به حزن غیر مؤمن مستلزم نباشه. چرا؟ پنج کیفیت در کلام محقق اردبیلی برای حل مشکل ذکر شده. یک، گفته ایشون منظور حزن و سرور نسبت به مخالفین و کفاره، نه نسبت به مؤمن. کسی اگر نسبت به مؤمن حزن به سرور او یا سرور به حزن او داشته باشه، این گناهه. اما نسبت به مخالفین، مخالفین مذهب یا کفار، کسانی که خارج از دین اسلامن، حزن به سرور اونها و سرور به حزن اونها، این دیگه گناه نیست. پس بین عدالت و بین این شرط منافات نیست. یعنی مسلمان شهادتش اگر بخواد علیه کافر قبول باشه باید عدو کافر نباشه. عدو کافر بودن به چیه؟ غیر از معادات دین. یسره این که اون کافر متضرر بشه، یحزنه که اون کافر منتفع بشه. تیم فوتبال کفاره اگر اونا ببرن این ناراحت میشه، اگر اونا ببازن این خوشحال میشه. تو به جهت دینی بر نگرده. بعضی هستن دیگه از خود همین بلاد ما، مخصوصا اون وقتی که خود اون کفار فی ما بینهم خلاصه برد و باختی داشته باشن، اگر اون انگلیسیه ببره خوشحال میشه، اگر اون اسپانیایی ببره ناراحت میشه. پس اینجوری هم که سرخن آبی هن یه چیزایی میگن دیگه، یعنی انقدر خلاصه منتمیان به تیمها و بازیها که دیگه اگر نمیدونم منتمیه به اون تیم فلان رنگه، رنگ طرف مقابل و دیگه اصلا آتیش میگیره ازش. این یه بیان از مرحوم محقق اردبیلی. ایشون فرموده بله کفار و منافقین. بیان دوم ایشون فرموده که بگیم اصلا حتی نسبت به مؤمن اگر این گونه باشه، یحزنه او یسره، به تفسیری که گذشت بگیم این حرمتی نداره، صرف این که خوشش بیاد اون مؤمن متضرر بشه، چون شاید خوش آمد و بد آمدش نه به خاطر یک جهت غیر مشروعی، بلکه به خاطر اینه که مثلا از اون لطمه‌ای دیده، او قاتل پدرشه، ولو اونم که قاتل پدرشه خطاً قاتله، ولی در این حال این ناراحتی برش هست ولی زا بدش میاد. مرحوم آقای خوی اتفاقاً به همین مثال زده که من یک ره قاتل ابی، مخصوصا اگر عدواناً او قاتل پدر من بوده و بعدم توبه کرده، ولی در این حال این طرف از قاتل پدرش بدش میاد دیگه، مهما این که اون قاتل پدرش الان اهل بهشت هم باشه، مؤمن بهشتی هم باشه. و رضا فرموده این گونه معادات نسبت به مؤمن کی گفته حرامه. جمله ای از موارد به همین صورت مطرح میکنه. سومین موردی که ایشون ذکر کرده فرموده خب ممکنه بگیم نه این گونه فعل حزن و سرور نسبت به مؤمن گناهه، ولیکن نها صغیره، معصیت صغیره، همونی که تو کلام مسالک آمده بود، کبیره نیست. بله و رضا به این اعتبار منافات با عدالت نداره. یا وجه دیگری که باز مرحوم محقق اردبیلی مطرح فرموده اینه که بله دو وجه دیگه هم ذکر کردم اینجا تو کلام اردبیلی آمده، الان دیگه چشمم خوب نمیبینه. به هر حال مرحوم اردبیلی فرموده منافاتی بین حزن و سرور نسبت به دیگری، معادات این گونه و بین قضیه اشتراط عدالت نیست، و لذا این شرط رو اگر ذکر کردن شرط مستدرکی نیست. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو بعد از آنی که کلام اردبیلی رو نقل میکنه و وجوهی از اشکار رو بهش متوجه میکنه، بفرماد این حرف درستی نیست، مخصوصا اونجایی که فرموده این گناه گناه کبیره‌ای نیست. بعد از آنی که اینو متعرض میشه بفرماد ولیکن حق اینه که منافاتی بین این شرط و اشتراط عدالت نیست و این شرط شرط مستدرکی نیست. چرا؟ برای این که ممکنه طرف عادل باشه، در این حال عدوم باشه، یا به این که ما بگیم اونی که حرامه تواهر حرامه، همونی که در کلام برخی از بزرگان اشاره شد، و یا این که طرف اگر عداوت پیدا کرده یک عداوت به حقی داره، مثل این که معتقده که مظلومه، یعنی معتقده که اون آقا بهش ظلمی کرده ولذا او رو غیبت میکنه، بدی او رو میگه، یعتقد که اون آقا یستحق المعادات، ولو واقعا مستحق نباشه، اما در اعتقاد این شاهد چون یستحق، پس حتی تواهر به عداوت با او منافاتی با عدالتش نداره، چون عدالت وقتی مختل میشه که تواهر بدون اعتقاد به رخصت به تواهر معادات فرض بشه. حالا که این آقا معتقده که اون آقا رو اصلا معتقده که مثلا یستحق معادات، در حالی که واقعا این گونه نیست، لا یستحق، با اعتقاد به استحقاق معادات معادات میکنه. اگر معادات مؤمن بلا استحقاق باشه مخل به عدالته، اما با مؤمنی به اعتقاد استحقاق، میگه اون آقا غیبت منو کرده، اون آقا به من ظلم کرده، پس غیبت اون بر من جایزه. خب این تظاهر به غیبت، تظاهر به معادات، به تخیل استحقاق طرف، این مخل به عدالت این شخصی که غیبت میکنه نیست الان، اما این مانع از قبول شهادت هست. عادل این آقایی که الان داره غیبت میکنه، اما در این حال شهادتش نسبت به اون طرف مقابل قبول نیست، چون که حالا این آقا یه عداوت و دشمنی داره، ولو به حساب به خیال خودش به جا داره معادات با اون میکنه. این کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سره در حل مشکل. و کیف کان، از کلام آقای خویر هم که اشاره کردیم، ایشون فرمود منافاتی بین عدالت و بین این نیست، که من یکره او یبغض قاتل ابیه، منتها از کردم باید فرض بشه اون عداوت یه عداوتی باید باشه که منشأ احتمال کذب معادی نسبت به اون مشهود علیه باشه. و کیف کان یدل علی الحکم، بر این که شرط قبول شهادت عدم عداوت شاهده، عده ای از روایات، منها ما هو واضح الدلاله ولا ریب فیه، مثل اون روایت سکونی که درش آمده بود که وشحنا که ترد شهادت کسی که وشحناه، معتبره سکونی، شحنا یعنی کینه، کسی که از مشهود علیه کینه داره شهادتش قبول نیست. این روایت سندش معتبر، دلالتش هم روشن. یه تشکیکی در اعتبار این روایت، نمیدونم تو کلام کی شده که اشاره به اون تشکیک تو بعضی از کلمات آمده، و اون اینه که این روایت چند متنش ثابت نیست، چون یه روایت دیگری رو سکونی نقل کرده درش به جای شحنا فحاش آمده، در یک روایتی که ما اول عرض کردیم عبارت بود از این که رد شهادت شحنا، و یک امر دیگری هم تو روایت بود ذی مخزیت فی الدین، در یک روایت دیگر سکونی آمده فحاش و ذی مخزیت فی الدین، که انه گفته شده شاید این دو روایت احدهما تحریف به دیگریه و لذا ثابت نمیشه نسخه ذی شحنا، در حالی که موجبی نداره، این اصلا دو روایته، اصلا به چه عنوان ما بگیم که اصلا حتی موجبی نداره که ما بگیم لفظ یکی تحریف به دیگری شده. بعد از اینکه رسم الخطشون هم خیلی متفاوته، هر دو شین دارن، نمیدونم چی دارن، اما یکی وی شحنا، شحنا با فحاش، من هیچ قرب رسم الخطی هم بینش نمیبینم که بخواد منشأ احتمال وحدت روایت فرض بشه. ضمن این که همونطوری که آقای خوی قدس سر رو هم فرموده، در یکی حکایت از این دو روایت حکایت فعله، در یکی حکایت قوله. در روایت این دو روایت رو بخونید آقای اسکندری. عن صادق حضرت اینجوری فرمود. خب
روایت میلاد کلینی که ایوب ابراهیم و علی عن المصری عن السکونی عن ابی عبدالله عن امیر المؤمنین کان الله یقبل شهادت فحاش و لا ذی مخلیت.
یکیش ان امیر المؤمنین کان الله یقبل شهادت فحاش و لا ذی مخلیت فی الدین. یکی این که امام صادق اینجوری فرمود. مثلا اینا دو تا روایت، دو متن مختلفه، مثلا احتمال وحدت این دو روایت من نمیدونم مبدأش از کجاست. یک احتمال ارتجاری و ابتدایی است که هیچ موجبی برای رد روایت به واسطه این احتمال نیست. جدای از این روایت، در یه روایت دیگری هست که اون روایت درش یک خللی در سندش هست و اون درش آمده رد شهادت من یغمز علی اخی، یا تعبیر بله چیه عبارت؟ وی غمز علی اخی، که اونم کنایه از همین شحنا و عداوته. من تو اون سندش مرسل گمان می کنم. بخونید سندش رو. وی غمز العراقی مرسل روایت ولی دا یصلح و مؤیده. اینم دو روایت و هنا که چند روایت دیگه. اینو گذاشتم آخر کار تا کلامی نسبت به این قسمت دارم. در چند روایت آمده سألته عما يرد من الشهود قال الظنین والمتهم والخصم. این گمان میکنم روایت محمد ابن مسلم بود. در دو سه تا روایت این عنوان آمده رد و شهادت الخصم، و در موثقه سماع هم آمده بود رد شهادت جمله ای از افراد و منهم الخصم. به نظر ما این روایات هم دلالت وافی داره به مسئله، و اینکه خصم به معنای خصومت و عداوته. ولی از برخی از کلمات و من هم صاحب الجواهر قدس سره برمیاد که حداقل احتمال داره منظور از خصم معنای دیگری غیر از عداوت و خصومت باشه، منظور از خصم مدعی و منکر باشه. خصم همونی که میگیم متخاصمین در محکمه، یعنی مدعی و منکر، یعنی لا تقبل شهادت الخصم، یعنی لا تقبل شهادت المدعی و المنکر. مرحوم صاحب جواهر در استدلال بر اشتراط عدم عداوت این روایاتو که اشاره میکنه، میگه بنا ان علی ان المراد من الخصم عداوت و شحنا، مثلا اشاره به اون احتمال دیگر که مراد از خصم همون مسئله مدعی و مدعا علیه باشه. و این معنا رو ما سابق از برخی از کلمات مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم احساس کردیم. ایشون هم از خصم همین معنا رو که انهو تلقی میکنه، ولو ایشون در مقام به این روایت بر اشتراط عدم اداوت هم استناد کرده. نه 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 نه، تو همین تو همون مسئله، ولی نه تو مسئله دیگه، که انهو طرف و لذا گفتیم شهادت و شریک، اونجایی که داره میگه این خونه نصفش مال منه نصفش مال رفیقم، این شریک نسبت به اونچه برای خودش ادعا میکنه سهم خودش قبول نیست. آی خوی استدلال فرمود به همین روایت، فرمود چون که او خصمه، او خودش طرف دعواست، او خودش داره میگه الان من مالک نصف این خونه هستم، به این معنا. ولذا خود مرحوم صاحب جواهرم قضیه در باب اشتراط عدم تهمت گفت، برای این که مرد تهمت یا به مدعیه یا به مدعا علیه او غیره ما، یعنی گاهی وقتا تهمت بودن ناشی از اینه که طرف خودش مدعیه، مثل اونجایی که یشهد للمحجور، میگه من از این آقای مفلس طلبکارم، چون این در حقیقت مدعی استحقاقه، تهمتم به این معنا چیز کردم. ولیکن به نظرم میاد این از غرائب الکلامه، احتمال این که منظور از خصم مدعی و منکر باشه از غرائبه، چون اینو در اداد رد شهادات ذکر شده، علاوه بر این که عنوان شهادت هم در خودش فرض شده، و ما گفتیم سابقا مدعی که شاهد نیست، مدعی مقابل به شاهده، نه اینکه مدعی خودش شاهد محسوب میشه، اطلاق شاهد بر مدعی جایی اگر با قرینه باشه مجاز قطعا، و الا اینکه گفته میشه شاهد یعنی اینکه یشهد للغیر، منتها یشهد للغیر گفته شد یرد و ماذا یرد من الشهود، یعنی من یشهد للغیر المتهم اولین، یکی هم خصم، و الا اگر منظور از شاهد از خصم مدعیه به این معنایی که گفته شد، لازمش اینه که مادا یرد من الشهود یرد المتهم و اولین و المدعی، مگر احتمال این بود که قول مدعی قبول باشه فی حد نفسهی، تا اینکه سوال بکنه مادا یرد من الشهود که مدعیم یرد، باید فرض بشه که مقتضی درش وجود داره، آمده سوال کرده اما یرد و از مانع از قبول، اونجایی که طرف مدعی اصلا مقتضی درش نیست. فرض این که این روایت ناظره به رد قول مدعی و اینکه قول مدعی کافیه برای اثبات مدعا نیست، خلاف ظهور اگر نگیم صریح روایت، در اینه که روایت در صدد بیان مانع قبول شهادته، بعد از فراغ از مقتضی در ناحیه مدعی اصلا مقتضی قبول شهادت وجود نداره، ولذا متهم و ظنینی که در روایت آمده جزء موانع محسوب میشه، خصومت هم به عنوان مانع. پس بنابراین این روایات که متعددم هست که ذکر خصم به عنوان در مقام رد شهادت در موثقه سماعه و غیر اون روایات متعدد، به نظر میاد هیچ قصوری در دلالت بر مدعا در مسئله نداشته باشه، ولی مسئله دلیل معتبرش منحصر در روایت سکونی متقدم نیست که درش آمده بود و شحنا، که بگیم مؤیده به اون مرسله دیگر ذی غمزه علی اخیه، نه، بلکه روایات معتبره متعددی بر رد از موثقه سماعه و غیر موثقه سماعه، حالا یادم نیست صحیح محمد ابن مسلم بود اون که عنوان خاص درش آمده بود یا غیر اون، روایات متعددی که درش عنوان مسئله خاص آمده بود، این هم دلیل بر مدعای بر مسئله. بقیه الکلام فی شیء، و اون این که اینو بگم و شنبه دیگه وارد اون مسئله بعد بشیم، و اون اینه که در جواهر یه نکته ای اشاره شده در پایان مسئله، و اون اینه که این عداوت از موانع قبول شهادت میخواد باشه و عداوتی که میخواد موجب رد شهادت بشه شهادت علل عدو به واسطه اون مردوده، نه شهادت لل عدو. و رضایشون خود مرحوم محقق هم این نکته رو اشاره کرده که شهادت علل عدو مشروط به عدم عداوته، و الا شهادت عدو لعدو ویهی، این که به اصطلاح اماریتش اقوای از شهادت صدیقه. این یک مسئله. یه نکته دیگه هم در پایان کلام مرحوم صاحب جواهر هست که این نکته رو بعد عرض میکنم چون وقت تمام شده، یه دو سه نکته کوچیک مونده در پایان کلام مرحوم صاحب جواهر و محقق در مسئله رد شهادت، از جمله این که خلاصه بعدم به مناسبت مسئله رفقای قافله رو و شهادت رفقای قافله مطرح شده، اینو میگذارم انشاءالله که به هم مالیده نشه شنبه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.